امروز 4 آبان ماه زادروز روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر است. فرا رسیدن این روز فرخنده را به اولیاعظمت شهبانو فرح پهلوی همسرشان و شاهزاده رضا پهلوی فرزند گرامیشان و دیگر اعضای خانواده سلطنت شادباش می‌گوییم و یاد محمد رضا شاه پهلوی را گرامی می‌داریم. روانش شاد باد و راهش مستدام. امروز دوشنبه 4 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 26 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. تلفات افراد سپاه پاسداران در سوریه و در جنگ حلب هر روز افزایش بیشتری می‌یابد. سخنگوی سپاه پاسداران کشته شدن مصطفی سعدزاده فرمانده گردان عمار از لشکر فاطمیون در شب عاشورا را تایید کرد. سرتیب دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران گفت تعداد دیگری از پاسداران در سوریه و در حومه حلب جان باختند. به افزود در ایام منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی و در دفاع از کربلا 4 تن دیگر از پاسداران به نامهای مصطفی سعدزاده، سید میلاد مصطفی، عبدالله باقری و امین کریمی در حین انجام مأموریت محوری در سوریه کشته شدند. به این ترتیب رقم کشته شدگان طی روزهای اخیر به 28 تن رسیده است. این عده نیز در جریان جنگ حلب و نبرد با مخالفان بشار الاسد کشته شدند. سعدزاده یکی از دوستان نزدیک قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که فرماندهی لشکر فاطمیون را نیز بر عهده داشته است. پیش از این 3 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران در حومه حلب سوریه به قتل رسیده بودند و امروز اعلام شد که علاوه بر 15 پاسداری که در هفته پیش بر اثر اصابت خمپاره به هلاکت رسیدند، تنها در روزهای شنبه و یک شنبه دیروز و پریروز نیز 3 تن دیگر از پاسداران در جبهه جنگ حلب جان خود را از دست دادند. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرد که درگیری‌های زمینی در حومه حلب همچنین ادامه دارد. خبرگزاری وابسته به ارگان‌های امنیتی به نام تسنیم امروز نوشت روح الله عمادی روز شنبه در حلب کشته شد. وی از ساکنان سوادکوه مازندران بوده است و سومین پاسداری است که در حلب جان خود را از دست می‌دهد. یک ستوان سوم تکاور از پاسداران استان خوزستان نیز در نزدیکی حلب در جریان درگیری با مخالفان حکومت دیکتاتوری بشار الاسد از پای در آمده است. درباره تلفات سپاه پاسداران سایت خبری مشرق با چاپ عکس و اسامی افراد سپاه و بسیجی که در نزدیکی حلب جان باخته هم می‌نویسد طی 2 هفته گذشته بیش از 20 تن از افراد سپاه بسیج در سوریه کشته شدند. این در حالی است که پایگاه خبری به نام بسیج پرس گزارش داده است که امین کریمی از اعضای سپاه پاسداران در جبهه نبرد بر حلب به قتل رسید. به عضو سپاه حفاظت انصار المهدی بوده است. این سپاه افرادی را برای مراقبت امنیتی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی آموزش می‌دهد. در همین حال گروهی از مردم اصفهان به دیدار جک سرو وزیر خارجه پیشین انگلستان از این شهر اعتراض کردند. به گزارش روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در ایران در پی تجمع گروهی که تعدادشان به بیش از 100 تن می‌رسید در مقابل هتل عباسی اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند. امروز محمد کاشناس نماینده وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اصفهان طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد که وزیر پیشین امور خارجه انگلستان به عنوان یک شهروند عادی و همانند سایر گردشگران خارجی به اصفهان سفر کرده است و این سفر به صورت رسمی انجام نشده است. او تأکید کرد که سفر جکستر به اصفهان کاملا شخصی و غیررسمی است و این سیاستمدار انگلیسی در این سفر هیچ ملاقات رسمی ندارد و نداشته است. جکستر وزیر خارجه انگلستان روز 27 مهر ماه وارد ایران شد و روز 2 آبان ماه پس از سفر به شهرهای یزد و شیراز وارد اصفهان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، تجمع مشابه دیگری علیه جکستر ساعتی پس از تجمع نخست در مقابل هتل اطلس شاهینشهر برپا شد و تجمع کنندگان شعارهای علیه دولت انگلستان و سفر جکستر به اصفهان سر دادند. منابع خبری در تهران گفتند از آنجایی که مردم ایران نسبت به سیاست‌های کینه‌توزانه دولت انگلستان در استقرار حکومت عقب افتاده و قرون‌وسطای جمهوری اسلامی خشمگین هستند، گروه‌هایی از مردم خشم خود را در واکنش به سفر جکستر به ایران نشان دادند. حتی نماینده شهر شیراز در مجلس گفته است که مقامات ارشد استان فارس درباره اهداف سفر جکستر به شیراز باید به مردم و دانشجویان و رسانه‌ها توضیح دهند و از حضور جکستر در شیراز و همزمان با روزهای عاشورا ابراز نگرانی کرده بود. امروز دوشنبه احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس نیز گفت برجام راه نفوذ را فراهم کرد و همین برجام است که شرایط حضور جکستر در اصفهان و شاهینشهر را فراهم کرده است. اینها عناصر فتنه بزرگ در ایران هستند. امروز نیز بیش از 100 تن دیگر در برابر ساختمان توحید خانه دانشگاه هنر اصفهان دست به تجمع زدند و علیه سفر جکستر وزیر خارجه پیشین انگلستان اعتراض کردند. آنان در پی انتشار این خبر که قرار است جکستر در دانشگاه سخنرانی کند تجمع کرده بودند و پس از آن که حراس دانشگاه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای جکستر پیش‌بینی نشده است، تظاهرکنندگان پراکنده شدند. در همین حال احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران امروز از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که در 7 ماه ابتدای سال جاری میلادی دست کم 692 نفر از جمله 10 زن و 1 نوجوان در ایران اعدام شدند و دست کم 33 مورد اعدام در مرحله عام اجرا شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارش جدید خود از توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد و گفت که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران انجامیده است. به گفت سرانه اعدام‌ها در جمهوری اسلامی از هر کشور دیگری در جهان بالاتر است. در همین حال کارکنان سازمان محیط زیست از بامداد امروز دوشنبه نسبت به عدم افزایش حقوق خود و تبعیض‌های انجام گرفته در این سازمان دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان شعارهای دست نمیست نیز در دست داشتند. در همین حال یک روزنامه به نام شهروند گزارشی همراه با تجزیه و تحلیل نسبت به مشکلات مردم و گسترش فقر در جامعه زیر عنوان هدفمندی ایرانی‌ها مردم را فقیرتر کرده منتشر نموده است. در این گزارش آمده است که هدفمندی ایرانی‌ها نابرابری‌ها را در جامعه ایران افزایش داده است. بعد تحلیل‌های علمی نشان می‌دهد که این روش توزیع ثروت میان خانوار نتیجه عکس داشته و فاصله میان طبقات را بیشتر کرده است. در همین حال کارگران متروی شهر اهواز امروز در 22 روز اعتصاب خود در برابر ساختمان شرکت رمانکاری کیسان دست به تجمع زدند و خواستار دریافت ماها حقوق عقب مانده خود شدند. کارگران از روز 10 مهر ماه تا کنون با ادامه اعتصاب تظاهرات کردند. یکی از کارگران معترض به خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفته است عامل تشدید اعتراض کارگران عدم تحقق وعده‌های مقامات و مسئولان و بی‌توجهی پیمانکار به بازپرداخت 8 ماه حقوق عقب افتاده کارگران است. 10 نفر که 3 تن آنها مسلح بودند جنایتی همانند آنچه چند سال پیش در خمینی‌شهر اصفهان انجام گرفت را در قزوین و در مورد دختران جوان در یک جنگل مرتکب شدند. نشریه اینترنتی عصر ایران ضمن اعلام این خبر که یک ماه پیش انجام شده است زیر عنوان تکرار یک جنایت تکان دهنده این بار در قزوین می نویسد: به گزارش ایسنا، متهمان این پرونده به گروهایی که برای تفریح به مناطق باراجین و جادی زرشت در شمال قزوین رفته بودند حمله کرده و به دختران این گروه تجاوز کردند. اگرچه تا امروز خبر این جنایت به هیچ عنوان رسانه‌ای نشده و سوی مسئولان و مقامات قزوین مسکوت مانده بود، گفته می شود که به احتمال زیاد برای متهمان این پرونده که یک ماه قبل دستگیر شدند کیفرخواست اعدام صادر شده است. گفته می شود که این چندمین حادثه است که برای دختران و پسران دانشجو که معمولاً هر سال در تابستان به اردو می رفتند روی می دهد. در ادامه این گزارش آمده است که در جاده قزوین به دختران جوان که به پیکنیک رفته بودند تجاوز شد و متهمان هم دستگیر شدند و حالا مسئولان انتظامی و قضای قزوین بر سر این که چه کسی این خبر را تایید کند بحث می کنند. این اتفاق بیش از 3-4 بار در این جاده در نزدیکی جاده فرعی زرشک روی داده است و دختران جوان در حالی مورد تجاوز قرار گرفتند که عده‌ای پسر جوان نیز در اکیپشان حضور داشتند. گفته می شود تعرض کنندگان به دختران هر بار پسرهای جوان را با تهدید سلاح گرم به درخت می بستند و در برابر دیدگان پسران جوان در براجین قزوین اقدام به تجاوز به دختران می کردند. در حالی بیش از یک ماه از دستگیری 10 نفری که به دختران جوان در براجین قزوین تجاوز کردند می گذرد که هیچ یک از رسانه‌ها، حتی رسانه‌های محلی شهر قزوین، در این باره خبری منتشر نکردند. 4 سال پیش نیز چنین حادثه هولناکی در خمینی شهر اصفهان روی داد. در خرداد ماه سال 90، 14 نفر مرد با حضور در یک باغ خانوادگی به 6 زن در برابر شوهران و مردان و قوم و خویشانشان تجاوز کردند. در همین حال هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشکیل مسطح نظام در مصاحبه‌ای که پایگاه خبری انتخاب آن را منتشر کرده است از تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتمی پرده برداشت و گفت هرگاه ضرورت باشد قدرت دستیابی ما به سلاح اتمی محفوظ است. هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه به جزئیات اقدامات در ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران و تاریخی فنی و حقوقی آن پرداخت و تأکید کرد که ما به فکر افتادیم با پاکستانی ها صحبت کنیم و یک دانشمند هسته‌ای به نام عبدالقدیر خان در پاکستان بود. در اینجا خبرنگار می‌پرسد که شما عبدالقدیر خان را دیده بودید یا خیر؟ ناگهان متوجه می شود که هاشمی رفسنجانی نباید پاسخ مثبت داد و نگوید خیر ندیدم و می افزاید آقای خامنه‌ای هم ندیده است، ولی هر دوی ما آن را پیگیری می کردیم. باید کارهای ما را شروع کنیم. گویا عبدالقدیر خان اعتقاد داشت که دنیای اسلام باید بمب اتمی داشته باشد. این پاسخ رفسنجانی نشان می دهد که جمهوری اسلامی عقیده داشته که باید بمب اتمی داشته باشیم. در همان زمان که موضوع عبدالقدیر خان پاکستانی در رسانه‌های گروهی جهان به نقل از سازمان‌ها و مراکز اطلاعاتی خارجی مطرح شده بود، همین مقامات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباطی را با عبدالقدیر خان تکذیب می‌کردند. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه خود فاش کرد که به هر حال حاضر شدند تا مقداری ما کمک کنند، در حدی که مثلا دست دوم نسل اول سانتریفوژهایی را که غنی‌سازی می‌کنند با نقشه مقداری به ما دادند، نقشه‌ای که بعداً خودمان بتوانیم بمب اتمی بسازیم، و با این کمک شروع کردیم کارهایی را که امکان داشت انجام دادیم، چون آنجا در بوشهر نیروگاه بود و در یک قسمت کارهای نیروگاه را می‌کردیم و یک قسمت هم کار قطع‌سازی مربوط به غنی‌سازی اورانیوم بود. رفسنجانی در این مصاحبه فاش کرد که ما حدود 700 چون کیک زرد از آفریقای جنوبی خریدیم و در ساغند به دنبال معدن رفتیم که البته چندین چاه خیلی عمیق زدند و به رگه های رسیدند. وی در همین مصاحبه از همکاری چین در این زمینه نیز توضیحاتی داده است. در همین حال یک اقتصاددان در تهران طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگان‌های امنیتی گفت عده‌ای دانسته یا ندانسته با تبعیت از سیاست‌های مکتوب آمریکا در حال براندازی جمهوری اسلامی هستند. ابراهیم رزاقی اقتصاددان در تهران در این مصاحبه ضمن تأکید بر محدود شدن سیاست اقتصادی به فروختن نفت و تلاش برای راضی کردن آمریکایی‌ها ابراز عقیده کرد که عده‌ای دانسته یا ندانسته از سیاست‌های مکتوب آمریکا در حال براندازی هستند. و سرانجام این که محمد نوریزاد نویسنده و کارگردانی که از رژیم جمهوری اسلامی رویگردان شد و به مردم پیوست، نامه‌ای برای فرزندش در خارج از ایران فرستاد و در آن به نکات مهمی از بروز شکاف و اختلاف میان نسل دوران انقلاب با نسل جوان و فرزندانشان اشاره کرده که نه 300 سال بلکه به اندازه تاریخ پیدایش تشیع از زمان آل‌بویه تا به امروز است و نشانگر تحول و دگرگونی فکری اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران است. محمد نوریزاد در نامه خود به ابازر فرزندش که در خارج از کشور است می نویسد: پسرم، پدرت محصول و خروجی نظام فکری منحط است. نظام فکری که خدا بهشتی و نور چشمی خدا می داند و دیگران را جهنمی و مطرود، و من با یک چنین هیبت و شاچلهی تو را و خانواده را سوختم. چرا نگویم من نمونه کوچکی از داعش بودم در خانه که جز عصبیت و ترشرویی و خودمحوری با او نبود. بله پسرم، من یک داعشی بودم در میان خانواده که حق را و حقیقت را جز در مرام تشیع نمی دیدم. نگرش داعشی من همگان مردم را در گمراهی می دید و نیکبختی و رهایی و هدایت و عاقبت به خیری را تنها در مرام خود باور داشت. نوریزاد می نویسد: من شماها را گویا به اسیری می بردم. هر روز که اگر زمانه به سمت من می چرخید و افرایید چون مرا اختیار می داد، من و دیگرانی چون من هر کدام من یک خلخالی و شیخ علی فلاحیان و روح الله حسینیان و مصطفی پور محمدی و سعید امامی بودیم در برکشیدن نظام و فروکوفتن مخالفان نظام. وی در بخش دیگری از این نامه مفصل خود خطاب به فرزندش می نویسد: من بیرق داعش را در وسط خانه و خانواده بر زمین کوفته بودم، یا این یا هیچ، و شما ناگزیر در زیر خیمه یک دیو قلچماق بزرگ و بزرگتر می شدید بیان که ذره‌ای به طعم نعره‌های شیعه پدر نزدیک شدید و خوی و خصلت این حیولای درنده را دریابید. استخوان‌بندی فکری من پای منبر آخوندها و با مطالعه آثار این جماعت استحکام یافته بود.